حضور پرندگان مهاجر.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. سلام به شما همراهان رادیو گفتگو و علاقه‌مندان به محیط زیست و حیات وحش ایران. در برنامه امروز مثل همه برنامه‌هایی که در زمین 360 درجه با شما همراه میشیم، نگاهی ویژه داریم به همه پدیده‌ها و عناصر طبیعی در محیط زیست و امروز می‌پردازیم به حیات وحش. بررسی چهره حیات وحش ایران در فصل پاییز با تمرکز بر تالاب‌ها و حضور پرندگان مهاجر. پرندگان مهاجری که آمدن و رفتنشون برای ایران و برای محیط زیست و تنوع زیستی کشور عزیزمون ایران نقشی حیاتی داره. در برنامه امروز با حضور کارشناسان به صورت تلفنی و حضوری این موضوع رو بررسی می‌کنیم. از همین لحظه دعوت می‌کنم تا پایان ما رو همراهی کنید. خدمت کارشناس محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضر شدند عرض سلام دارم. جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. عرض سلام و ارادت دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه و در خدمت.
متشکرم، خیلی خوش اومدید آقای مهندس.
سلامت باشین
آقای مهندس. پاییز رو دوست دارید یا نه؟
بله، پاییز یکی از فصل‌های زیبای خداوند هستش، فصلی پر به اصطلاح رنگ و فصلی زیبا.
چهره حیات وحش ایران در پاییز به چه شکل و به چه رنگی در میاد؟
همینه، ببینید، متأثر هستش متأسفانه از وضعیت بارش‌ها، باران‌ها و عرضم حضور شما وضعیت آبی. یعنی فصل بسیار خاصی هستش برای پرندگان. در وضعیتی هستیم که کمترین میزان آب رو در طبیعت داریم و بسیار محدود شدن آبشخورها و آسیب پذیرن متاسفانه پرندگان.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت دیگر میهمانی که به جمع ما اضافه شدن، دامپزشک و کارشناس حیات وحش جناب آقای دکتر ایمان معماریان. سلام.
من سلام میکنم خدمت شما، میهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنونده ها. من در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر معماریان. پاییز برای کشور عزیزمون ایران نه تنها یک تغییر فصل و ایجاد گوناگونی در جنبه‌های مختلف طبیعت و حالات روح و روانی برای انسان هستش، برای حیات وحش هم یک فصل تازه است. حیات وحش ایران و چهره حیات وحش در پاییز به چه شکلی در میاد؟
فصل پاییز برای خیلی از گونه های حیات وحش ما فصل تولید مثلیه.
بله.
مثلا برای بعضی از مشغول کننده ها مثل گوزدان ها اواخر پاییز معمولا فصل تولید مثلشونه و این فصل فصلی هستش که براشون بسیار بسیار مهم هم هست. برای خیلی از گونه های دیگه هم همینطوره و در ضمن توی این فصل وقتی که اون در حقیقت سطوح هورمونی بدنشون افزایش پیدا میکنه، خیلی آسیب پذیرتر هم میشن به خاطر اینکه بیشتر به انسان نزدیک میشن، ترسشون از انسان کمتر میشه و متاسفانه توی این فصل آسیب پذیرتر هم میشن. ولی بایستی که زیبایی های خاص خودشو داره دیگه، خاص خودشو داره. مثلا داستان گاوبانگی مرال ها، زمانی که مرال ها شروع میکنن، مرال های نر صدا میکنن برای جفتیابی خودشون و یکی از جذابیت هایی هستش که خیلی از توریست ها رو میکشونه به زیستگاه‌های طبیعی.
بسیار عالی آقای دکتر معماریان، خیلی از پرنده نگرها و پرنده شناس ها این فصل رو به لحاظ ورود و حضور پرندگان مهاجر در تالاب‌ها و پهنه‌های آبی بیشتر دوست دارن و مورد توجه قرار میدن و پرنده نگری یکی از زیباترین حالت‌های بصری رو میتونه برای طبیعت و برای انسان ایجاد کنه و حالا بماند که چه فوایدی داره و چه تأثیراتی در چرخه تنوع زیستی، در چرخه حیات و اکوسیستم میگذاره. بفرمایید که در شرایط فعلی با توجه به وضعیت آبی ما و وضعیتی که تالاب‌ها دارند و کاهش بارندگی‌ها، الان جمعیت پرندگان ما، پرندگان مهاجر ما به چه صورته؟
متأسفانه در مورد پرنده‌های آبزی و کنار آبزی که ما داریم، با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت تمام تالاب‌هایی که توی ایران بوده تحت تأثیر این وضعیت خشکی قرار گرفته و خشکسالی قرار گرفته و بسیاریشون به صورت کامل خشک شده، بعضیشون در شرف خشک شدن هستش. خیلی از این پرنده هایی که شاید سالهای سال مسیر مهاجرتشون به ایران بوده مجبور شدن که مسیرهای مهاجرتشون رو تغییر بدن و خب دیگه امکان مهاجرت براشون به اون زیستگاه وجود نداره متاسفانه.
بله،
و این یکی از مشکلات اساسی هستش که برای خود این پرنده ها میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه. در ضمن اینکه اینها مسیرهای مهاجرتشون، یعنی وقتی که این در اون تاریخ ژنتیکیشون یا در خاطره ژنتیکیشون هستش، وقتی که اون مسیر مهاجرتشون رو مجبور میشن تغییر بدن، تعداد بسیار زیادشون از بین میرن.
بله.
به خاطر اینکه امکان پیدا کردن جای جدید براشون وجود نداره. اون خشک شدن تالاب، از بین رفتن اون زیستگاه، نه تنها برای حالا چیزهای مختلف زیست محیطی مشکل ایجاد میکنه، بلکه باعث از بین رفتن و مردن تعداد بسیار زیادی از پرنده ها میشه که به صورت تاریخی چند هزار ساله یا حتی چند میلیون ساله مسیر مهاجرتشون به اونجا بوده و این یک مشکل بسیار بسیار اساسی رو ایجاد میکنه.
بسیار عالی. آقای مهندس بازگیر، وضعیت تالاب‌هامون الان چجوری؟
ببینید، ما در کشور بیش از 250 تا تالاب داریم که از این تعداد حدود 145 تاشون رسماً در آیین‌نامه‌ای که مصوب دولت هستش و زیرمجموعه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب هستش اونجا ثبت شده. یعنی 145 تا از اینها در حال حاضر ارزم حضور شما مصوبه و ارزم حضور شما نام تالاب رو به صورت رسمی دارن. ما بقیه هم مشمول تعریف تالاب میشن. از این تعداد 26 تالابمون عضو کنوانسیون رامسر هستن و متاسفانه ارزم شما تعدادیشون در لیست قرمز مونترو هستن، تالاب هایی هستن که در معرض خطر ارزم شما از بین رفتن هستن. خب الان همونجوری که آقای دکتر فرمودن، تالاب هامون، تالاب شادگان، تالاب بختگان، ارزم حضور شما پریشان و خیلی از تالاب های دیگه با کمبود آب و یا عدم تأمین اون نیاز آبی محیط زیستیشون مواجه هستن و همین باعث شده که تالاب کارکردها و خدماتی رو که میتونسته ارائه بده نتونه ارائه بده. یکی از این خدمات، خدمات اکوسیستمی بود، خدماتی که هم به ما و هم به سایر زیستمندان میتونست بده. فرض کنید هامون وقتی که پر آب هستش، خب به عنوان یک زیستگاه، به عنوان یک بخشی از مسیر مهاجرت پرندگان محسوب میشه، اما وقتی که خشک میشه، خب این کارکردش از دست میده و کلی داستان داریم در این خصوص. این فقط برای گونه های مهاجر نیست، ما گونه هایی داریم که بومی منطقه، گونه هایی داریم که تو همون مجموعه زندگی میکنن، همه اینها آسیب میبینن، به علاوه این که همه زینفعان دیگری که بخشی از اونها جوامع بومی محلی اطراف تالاب هستش آسیب میبینه. مهمترین مشکلی که الان داریم بحث کمبود آب هستش، عدم تأمین حقابه ها که بخشیش به خاطر خشکسالی ها و بارش های کمتری هستش که وجود داره، بخشیش به خاطر بهره برداری های بی رویه و بی قاعده از منابع آبی و حوزه های آبریز هستش و عدم رعایت حقابه های تالاب ها. مشکل بعدیمون بحث آلودگی هایی هستش که وارد تالاب ها میشه. به هر حال منابع آبی که میاد به سمت تالاب حرکت میکنه از خیلی جاها میگذره و خیلی آلودگی را ممکنه با خودش وارد بکنه و یکی از داستان های شایعمون، یکی از گرفتاری هامون همین هستش. بهره برداری های بی رویه و بی ضابطه ای که از تالاب، بستر تالاب، آب تالاب و مجموعه اطراف اون انجام میشه، همه اینها هست. به اضافه این که خب یه جاهایی هم تخریب و تصرف و تداخل و ارزم رو شما نمیدونم پروژه هایی که میان ارزم شما در سطح تالاب انجام میشه، همه اینها دست هم داده که تالاب به شدت آسیب پذیر باشه و مشکلات زیادی داشته باشیم. امروز دیگه انزلی، اون انزلی 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش نیست. امروز دریاچه ارومیه به شدت دچار مشکل هستش. همین الانی که در خدمتون هستیم،
آشوراده،
دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته هم از نظر وسعت و هم از نظر حجم آب بسیار بسیار ارزم شما تغییر کرده. حجم آبش تقریبا نصف شده، وسعتش بیش از 1000 کیلومتر کمتر از سال گذشته همین موقع هستش. سطح آبش حدود 1 متر پایین تر از ارزم شما سال گذشته هستش. اگر بخوایم با تراز بلند مدت این رو نگاه بکنیم، میبینیم که 4-5 متر از تراز بلند مدتش، از احتراز اکولوژیکش بخوایم حساب کنیم باز میبینیم که مثلا 4-5 متر کمتر از اون زمان.
آقای مهندس، صحبت از انزلی کردی، تالاب انزلی خب بالاخره مشخص شد که آتش سوزی ها کاملا عمدی بوده برای تصرف و اراضی، برای اینکه بتونن ساخت و سازهای غیر مجاز بکنن، تصرف بکنن. چند درصد از مشکلاتی که ما الان در تالاب ها داریم مربوط به کاهش بارندگی ها و خشکسالی میشه؟ بیاین سهم این رو مشخص کنیم، چون وقتی از مسئولان ما میخوایم که در این باره پاسخگو باشن، همه ی تقصیر رو برگردن آقا بارش کم بوده، سال آبی بسیار کم بارشی داشتیم، اوضاع جوی بسیار نامساعد بوده و این شده که الان میبینید.
ببینید، شاید نشه اینجوری یه درصد مشخصی رو تعیین کرد، اما بیشتر اتفاقات کاملا عمدی و کاملا ارزم شما دخالت های انسانی هستش. عامل همه مشکلاتمون ارزم شما نوع نگاه ما هستش. اگر بخوایم تعریف عامیانه ای از تالاب داشته باشیم،
بله،
تالاب در حقیقت پست‌ترین نقطه یک بخشی از زمین هستش که یک کاسه رو تشکیل داده، یک مجموعه‌ای هستش که به قول معروف وجود داره. یعنی شما این مجموعه‌ای از زمین رو که ته تهش اون کم عمق‌ترین قسمتش میشه تالاب، باید از بلندترین نقطه، از اون ارتفاع دورترین نقطه تا این پست‌ترین نقطه ارزم وضعش رو همش رو با هم ببینی و با هم مدیریت کنی. نمیشه رودخونه رو بالا دستش رو شروع کنی، همه آبش رو برداشت بکنی، بعد پایین دست انتظار داشته باشی که همه چیز سر جای خودش باشه. در بالا دست برنجکاری و نمیدونم داستانهای این شکلی و برداشتهای بیرویه آب، در پایین دست آب برای خوردنم نباشه، تالاب خشک بشه و همه داستانها. باید اگر کم میشه همه چیز با هم کم میشه. اگر امسال بارش ها 1/3 شده، خب باید کشت و کارم 1/3 بشه، باید داستانهای دیگری هم این شکلی، باید بهره برداری ها هم به همون بر همون مبنا تغییر بکنه. نمیشه که مثلا فرض کنید خوزستان امسال آب نداره، بیشتر از همیشه ارزم به شما بهره برداری از منابع آبی داشته باشیم. اینها هستش که به قول معروف جای بحث داره، جای صحبت داره و اینها هستش که مشکلات اصلی ما رو در ارتباط با همه زیستگاه هامون تشکیل میده.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. برنامه‌ای که حدود 60 دقیقه به مهمترین مباحث محیط زیست و حیات وحش ایران می‌پردازه. اگر یکی از علاقه‌مندان به محیط زیست و اگر یکی از فعالان این حوزه هستید، ازتون دعوت می‌کنم که برنامه ما را همراهی کنید، چون با حضور کارشناسان، متخصصان و خبرگان این امر تلاش خواهیم کرد که برای حفاظت و صیانت از این پهنه آبی و خاکی تلاش کنیم. در برنامه امروز به وضعیت حیات وحش ایران در فصل پاییز می‌پردازیم، خاصه حضور و مهاجرت پرندگان با توجه به وضعیتی که تالاب‌ها و پهنه‌های آبی ایران زمین داره. در برنامه امروز از جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست، دعوت کردیم. در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر ایمان معماریان، دامپزشک و کارشناس حیات وحش هم حضور دارن به صورت تلفنی، و همین حالا کارشناس حیات وحش جناب آقای دکتر عبدالله سالاری هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر سالاری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان و عزیزانی که برنامه رو دارن میبینن و میشنون. بسیار بسیار ممنونم از شما که این برنامه های بسیار خوب و آموزنده رو مدت های چندین ساله که ما در خدمت شما هستیم و
زنده باشید،
این برنامه ها رو تهیه میکنیم و دغدغه حفاظت از حیات وحش و حیات وحش و محیط زیست کشورمون رو داریم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه شما به حضور پیدا کنید و در برنامه حضورتون رو اعلام بفرمایید، من با آقای دکتر معماریان و آقای مهندس بازگیر در خصوص چهره پاییز، در خصوص وضعیت حیات وحش با آمدن پاییز صحبت کردیم و تمرکزمون بیشتر روی پرندگانی هستش که این روزها به تالاب‌های ما میآیند و میهمان ما هستن. حالا بماند که ما چقدر نامهربانانه با این موجودات زیبا و دوست داشتنی و پرخاص و پرفایده رفتار میکنیم. با آمدن پاییز وضعیت مهاجرت پرندگان در ایران به چه صورت هستش؟
عرض کردم خدمت شما که پاییز در حقیقت فصل مهاجرت پرندگان مهاجره و ایران و تالاب‌های ایران هم یکی از محل‌های در حقیقت زمستان گذرانی و استاپ‌اوورهایی هستش که این پرنده‌ها در طول مسیر مهاجرت ازشون استفاده می‌کنن. متاسفانه حالا این پرندگان مهاجر که دارن از این مسیر عبور میکنند مخاطراتی هم باهاش مواجه میشن، از جمله بحث دامگاه ها و موضوعات مرتبط با اون و صید و برداشت بی‌رویه از این پرندگان مهاجر که سالهای سال هم هست سازمان حفاظت محیط زیست داره تلاش میکنه که این مشکل رو در حقیقت برطرف بکنه و اون کسانی رو که در حقیقت متخلفینی رو که دارن این برداشت غیر مجاز و از این پرنده های مهاجر انجام میدن باهاشون برخورد بکنه. منتها خب دلیل لابی های قدرتی که این افراد دارن و حالا هر دلیل دیگه‌ای که من شاید نمیدونم نشده هنوز که این برخورد جدی در حقیقت با متخلفین دامگاهدار و کسایی که تورای هوایی رو در حقیقت استفاده میکنن برای صید پرنده های مهاجر و گردانندگان بازارهای فروش پرندگان، حالا چه به صورت زنده و چه به صورت کشته شده، که باید متولیان هم باز دوباره امسال ما همین اول پاییز میبینیم که داره اینا شروع میشه به فعالیتشون و فعالیتاشون رونق میگیره و همینطور این سیکل ادامه داره. این سیکل مایو پارسال همین موقع ها ما دوباره همین حرفا رو زدیم، پارسال همین موقع ها با همین حرفا زدیم.
آقای دکتر سالاری، اگر منظورتون فریدون کنار هستش که این پرونده همچنان بازه؟
بله متاسفانه دقیقاً همون فریدون کنار که شما اشاره کردین، پرونده همچنان بازه و فرایند همچنان ادامه داره و نمیشود که این ما هی فقط بیایم توی این به قول معروف صحبت بکنیم ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفته. این خیلی ناراحت کننده است حداقل برای من.
بسیار عالی. آقای دکتر معماریان، در یک بخشی از صحبتتون اشاره کردید که حتی ممکنه این پرندگان اگر شرایط براشون مساعد نباشه تغییر مسیر بدن. نگاهی داشته باشیم به وضعیت فعلی، ببینیم که با توجه به همه مسائل و مشکلات که تا این لحظه از برنامه بهش پرداختیم، الان جمعیت چقدر کاهش پیدا کرده و نیامدن این پرندگان به این تالاب‌ها، چه پرندگان آبزی و چه کنار آبزی، چه خسارت و لطمه‌ای میتونه به محیط زیست ما بزنه و به زندگی و معیشت مردم بومی محلی که منتفع هستن از حضور این پرندگان؟
ببینید خیلی کلی اگر بخوام بگم، وقتی که تعداد تالاب‌ها و آبگیرها زیاده، جمعیت‌های مختلفی از پرنده‌های مهاجری که وابستن به این تالاب‌ها و آبگیرها به این زیستگاه‌ها مهاجرت می‌کنن به صورت مجزا، یعنی به زیستگاه‌های مختلفی که توانایی پذیرش اونها رو داره. وقتی که یکی یکی این تالاب‌ها و آبگیرها خشک میشن، اینها مجبور میشن به اونجای به حقیقت مراجعه بکنن و برن که خب هنوز آب وجود داره و هنوز اون زیستگاه پویا هست. و این جمعیت هایی که جمعیت های جدا جدا از هم بوده همه یک جا مجبور میشن که جمع بشن. این باعث میشه که اتفاقهای مختلفی بیفته. یکی این که منابع غذایی براشون کافی نباشه بعضن. دوم این که این جمعیت ها مثلا اگر قرار بوده یه جمعیت کوچیکی در یک تالاب یا یک آبگیری جایی بیماری براشون ایجاد بشه مثل آنفولانزا و از بین برن، حالا این بیماری میتونه به جمعیت بسیار بزرگتری در حقیقت تأمین داده بشه و انتقال داده بشه و جمعیت بسیار بزرگتری از بین بره. این ارتباطی که قرار بوده اتفاق نیفته و بینشون اتفاق نیفته، این ارتباط خیلی بیشتر میشه و باعث از بین رفتن تعداد بسیار بیشتری از پرنده ها میشه. در ضمن متعاقب همین خوش شدن ها دخالت های انسانی مختلفی که اتفاق میفته، از جمله همین چیزی که آقای دکتر سالاری بهش اشاره کردن، دامگاه هایی که وجود داره. این دامگاه ها با استفاده از طعمه و غذایی که میذارن باعث همین میشن که بعضی از این پرنده ها جذب بشن به اونجا و با توجه به اینکه زیستگاه های طبیعیشون از بین رفته اونجا متاسفانه گرفته میشن و شکار میشن و خب این باعث فشار دیگه روی جمعیتشون میشه. از اون طرف بعضی وقتا حتی افرادی که دوست دارن حیات وحش رو با دخالت های دیگه ای که انجام میدن مثلا غذا دادن توی بعضی از جاها، این غذا دادن خودش باعث میشه مشکلات اساسی دیگه ایجاد بشه علاوه بر جمع شدن غیر طبیعی پرنده ها دور هم دیگه. این غذاهایی که ما براشون استفاده میکنیم و حالا اکثرا از موادی هستش که کربوهیدرات خیلی بالا داره، غذای طبیعی اینها نیست و میتونه مشکلات متابولیک جدی براشون ایجاد بکنه، علاوه بر این که خب میتونه دارای مواد بیماریزای خاصی باشه و براشون بیماری های خاص هم ایجاد بکنه. جالب اینجاست که علاوه بر این تمام این دخالت ها، آقای بازگیر اشاره کردن به این که تقریبا میشه گفتش که درصد بسیار بالایی یا بیشترین درصد که باعث از بین رفتن و خوش شدن تالاب‌ها و آبگیرهای ما شده دخالت‌های انسانیه و فعالیت‌هایی هستش که ما انجام دادیم و برداشت‌های بی‌رویه‌ای هستش که ما بدون مطالعه و بدون داشتن دانش کافی در این زمینه انجام دادیم. مثلا من یه مطلبی می‌خوندم در مورد این که تمام این سدهایی که ما زدیم و برداشت‌هایی که از اون‌ها داریم انجام می‌دیم فقط 7% الکتریسیته کل ایران رو داره تامین میکنه. یعنی تمام این تبلیغی که سالهای سال انجام شد برای اینکه ما سد سازی کنیم و این همه سد ساختیم فقط داره 7% کل الکتریسیته ایران رو تامین میکنه و این خیلی مطلب جالبیه که باید بهش فکر کرد. خب واقعا ما تمام این برداشت ها رو انجام دادیم، این همه زیستگاه های طبیعی رو از بین بردیم، برای چقدر استفاده؟
خب منفعت طلبی برخی از اشخاصه که آقای دکتر متاسفانه باعث شده که ما سالها همه فعالان محیط زیست که نگران هستند، حالا در صحبت با آقای دکتر سالاری فریدون کنار رو مثال زدم که مثلا در این نقطه صدای ما و صدای خیلی ها به جایی نرسه. نمیدونم، امیدوارم که واقعا یک اتفاق خارق العاده بیفته تا جلوی این کشتار، جلوی این صید و شکارهای بی رویه گرفته بشه. آقای مهندس بازگیر، با توجه به اینکه وضعیت خشکسالی و همه دستاندازی های انسانی و این توسعه لجام گسیخته ای که در کشور ما وجود داره باعث تخریب زیستگاه شده. خود شما هم به درستی اشاره کردید که تخریب زیستگاه ها یکی از مهمترین تهدیداتیه که واسه این پرندگان مهاجر در حال حاضر وجود داره. بپردازیم به این مسئله و اینکه با از بین رفتن این زیستگاه ها چه اتفاق تلخی برای خود این پرندگان میفته. ما میگیم خب اگر اینا برن تبعات بعدش بیشتر برای ماه، خود این پرندگان دچار چه آسیبی میشن؟
ببینید، زیستگاه فقط یک محل برای گذراندن چند روز و یا عرضم از شما یک داستان کوتاه مدتی در زندگی گونه ها و جوامع حیات وحش نیست. عرضم موضوع شما یه جورایی پشتیبان اینها برای نسل های متوالی و برای ادامه حیات هستش که اگر از بین بره، عرضم موضوع شما، ما متاسفانه شاهد یا کوچ دائمی اینها و یا انقراض گونه ها خواهیم بود. بعضی از این گونه ها اهمیت های بسیار زیادی و به اصطلاح مشخصی دارن که میتونیم بریم مثلا بگیم فرض کنین این گونه اگر نبود این اتفاق می افتاد. اما هیچ گونه ای اصلا در کار خلقت خداوند هیچ عبثی وجود نداره. اگر یه جایی ما درکش نمی کنیم، ما نمی فهمیمش، یعنی هنوز به قول معروف علممون کامل نیست. همه اینها همون جوری که آقای دکتر سالاری هم فرمودن در تکمیل چرخه های غذایی و زنجیره به صلاح تأمین غذا برای همه زیستمندان و برای انسان مؤثرن. در چرخه حیات یک جایگاه مشخصی دارن. اگر زیستگاهشون از بین بره، خب آسیب بسیار جدی خواهند دید. خب من میخوام به نکته دیگری اشاره کنم. یک بخشی علاوه بر این فایده ها، علاوه بر این که ما اصرار کنیم که حالا این کجاش به دردمون میخوره کجاش به دردمون نمیخوره، ما از نظر اخلاقی در هیچ مکتب بشری اجازه نداریم به جاندار دیگری آسیب برسونیم. این فقط در اسلام ما نیست، در آیین‌های دیگر، در مکاتب دیگر بشری، در همه جا وجود داره. پس یک تعهدات اخلاقی نسبت به موضوع داریم. علاوه بر اینها یک سری تعهدات قانونی داریم، هم معاهدات بین المللی داریم، تعهد دادیم ارزم بزرگ شما کشور ما که مثل کشورهای دیگه از پرندگان مهاجر محافظت بکنه. اصلا کنوانسیون رامسر یک برند برای کشور ماست. این به قول معروف معاهده بسیار ارزشمند بین المللی تو کشور ما بسته شده و اونجا همه کشورهای دنیا متعهد شدن که تالاب‌ها رو به عنوان یک زیستگاه در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر حفاظت بکنه. اصلا اصل اون بوده. علاوه بر اون کنوانسیون های دیگری، ارزم به شما کنوانسیون تنوع زیستی، ارز کنم خدمت شما موضوع پرندگان مهاجر و داستان های مختلفی هستش که ما یه تعهدات بین المللی داریم، یه سری تعهدات قانونی داخلی هم داریم در کشورمون. در قانون حفاظت و بهسازی که مال سال 1353، حدود 50 سال پیشه، اومده گفته که تالاب‌ها و مناطق چهارگانه‌ای که در مصوبه ارزم حضور شما شورای عالی حفاظت محیط زیست میان، اینها مدیریتشون بره با سازمان حفاظت محیط زیست. بعد برای مدیریت اینها ممنوعیت ها، ارزم بود شما، تخریب نکردن ها و داستان هاشون به ریز موارد متعددی ذکر شده در آیین‌نامه ها و در قوانین بعدی.
با توجه به صحبت های شما، آیا ما الان در قوانینمون مشکل داریم یا در اجرای اونها که وضعیت تالاب هامون الان به این صورته؟
ببینید، مسائل محیط زیستی دو تا بود داره. یک بودش محدودیت ها و مشکلاتی هستش که ممکنه در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست، یعنی محل ارزم شما خدمت بنده ارزم شما، وجود داشته باشه. ما مشکلات زیادی داریم، کمبودها ارزم بزرگ شما، نقصها و معروف محدودیت‌های فراوانی در نرم افزارامون، در قوانینمون، در دستورالعمل‌هامون، در امکاناتمون، در نیروهامون، در منابعمون، در این داستان‌ها کلی اشکال داریم. یه بخشش اینه، یه بخش خارج از این هستش. یه داستانی از محیط زیست در همه دنیا بحث حکمرانی محیط زیستی هستش. من یه مثال برای شما میزنم. فرض کنید وقتی ما میخواییم سرقت رو در یک جامعه، در یک شهری جلوش رو بگیریم، فقط به ایجاد یک نیروی پلیس اکتفا نمی کنیم. ما میاییم ارزم بزرگ شما به تأمین به قول معروف قفل و سیستم های امنیتی برای اماکن، برای منازل، برای جاهای مختلف هم فکر میکنیم. یعنی بخشی از این کار رو داریم خارج از دستگاه متولی، یعنی نیروی انتظامی، دنبال میکنیم. ما علاوه بر این میریم قانون وضع میکنیم که فرض کنید اگر کسی مال مسروق خرید، این جرم و این جرم و این جرم رو مرتکب شده و این جرائم رو باید بده، و یه جورای بازدارندگی هایی در این زمینه ایجاد میکنیم. اما تو حوزه شکار و صید شما میبینید که مثلا فرض کنید حالا جدای از اون نواقصی که وجود داره، جدای از اون قانونهایی که وجود داره، هیچ گونه به قول معروف محدودیتی در مصرف کردن عرضم بزرگ شما پرندگان مهاجری که اینجوری سید شدن وجود نداره. اصلا تقاضا برای اینها کاهش پیدا نکرده. اصلا کسی به قول معروف اینها رو جرم نمیدونه. کسی نگاه نمیکنه که این که عرضم بزرگ شما الان روی سبد به قول معروف این فروشگاه هستش،
بله،
جرم همه همونی که
اصلا از چه طریقی تهیه شده،
همون آدمی، همون شخصی که داره در مذمت شکار، بله، در مذمت بدرفتاری با حیات وحش صحبت میکنه، میبینی مثلا میره دنبال عرضم شما فسنجون با اون گونه عرضم حضور شما و داستانهای این شکلی.
عجب.
یعنی منظور من اینه که